سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتون جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آمادگی ها برای برپایی مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در افغانستان. و برگزاری آخرین مرحله کنکور 1403 در کابل. معاون دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین از بی‌نتیجه بودن مذاکرات دوحه قطر به دلیل تعلل، کارشکنی و وقت‌کشی نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد. محمد الهندی معاون دبیر کل جهاد اسلامی لبنان اعلام کرد که از اولویت‌های بنیامین نتانیاهو و کابینه او تداوم جنگ در غزه است و بازگرداندن اسیران برای او مهم نیست. تیم گفتگو کننده اسرائیلی تعلل میکنه و به میانجیگران اعلام کرده که به اسرائیل باز میگرده تا پاسخ را بگیره. الهندی تاکید کرد کاملا روشن است که نتانیاهو مذاکرات اداره میکنه و تیم گفتگو کننده او اختیاراتی نداره. الهندی افزود مقاومت به دنبال تضمین هایی برای برقراری آتش بس دائمی و خروج اشغالگران از نتساریم و فیلادلفیا است. مانع ماندن اسرائیل در محور فیلادلفیا به فرسایش این رژیم منجر خواهد شد. الهندی تاکید کرد زمان خاصی برای بازگشت به مذاکرات به منظور تکمیل گفتگوها نیست. نتانیاهو تعلل میکنه و به دنبال خریدن وقت است. حسام بدران از رهبران ارشد حماس هم بامداد جمعه در خصوص کارشکنی نتانیاهو و تحرکات آمریکا برای پایان دادن مذاکرات با جنبش مقاومت گفت نتانیاهو به علت اهداف شخصی از مذاکرات تفره میره و رژیم اشغالگر هیچ اراده‌ای برای حصول توافق نداره. بدران تصریح کرد جنبش حماس موضعی نرم و مثبت در پیش گرفته، اما نتانیاهو در صدد کارشکنی در توافق است و در اظهارات علنی مبنی بر انجام مذاکرات دروغ میگوید. این مقام ارشد حماس تاکید کرد هرگز درباره سرنوشت غزه پس از پایان جنگ با هیچ کشور خارجی مذاکره نخواهیم کرد. نسل کشی و کشتار مردم باریکه غزه پس از 9 ماه با حمایت آمریکا توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد و وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد که آمار شهدای فلسطینی از 7 اکتبر تا کنون به 38345 نفر و زخمی ها به 88295 نفر رسیدن. با آنکه امسال در خصوص برگزاری مراسم محرم از سوی طالبان محدودیت‌هایی وضع شده، اما مردم میگن که با کمال آرامش میخواین که نام و یاد نهضت محرم و مکتب عاشورا را گرامی بدارند. گفته میشه که برخی از محدودیت‌ها نسبت به 2 سال قبل در خصوص برگزاری مراسم‌های عزاداری توسط شیعیان در افغانستان از سوی حکومت طالبان در توافق با شورای علمای شیعه وضع شده. با این حال مقام‌های حکومت طالبان بار دیگر با مردم اطمینان دادند که امنیت مراسم عزاداری را تأمین و به هیچ فردی اجازه نخواهند داد تا آرامش مردم را برهم بزنند. دو کمیسیون فرهنگی و امنیتی در کابل با همکاری مقامات طالبان و شورای علمای شیعه تشکیل شده تا بر روند عزاداری ماه محرم نظارت داشته باشند. حجت الاسلام محمد حسین جعفری از علمای دینی اهل تشیع افغانستان ضمن تأیید تشکیل این دو کمیته گفت:
تا کمیته تشکیل شده، کمیته فرهنگی تجلیل از محرم و محرم و به اصطلاح کمیته امنیتی، کاری بسیار خوبی است، به جایی است که هم کارهای فرهنگی بهتر و بیشتر و مفیدتر شود و هم امور امنیتی بهتر شود که در یک فضای امن و آرام انشاءالله این مجالس، یعنی اگر حکومت و مردم در هر کجای دنیا که مردم و حکومت با هم بودن، همکار بودن، خطرات کمتره.
حجت الاسلام محمد حسین جعفری همچنین تاکید کرد که نهادهای دینی و مذهبی اهل تشیع همه سال قبل از محرم منشوری را برای هیئت‌های عزاداری در سرتاسر افغانستان اعلام می‌کنند تا عزاداری ماه محرم با نحو مطلوب برگزار شود.
هر سال علمای شیعه و نهادهای دینی، شورای علما، شورای امامیه و دیگران جمع میشن، یک منشوری دارن. اون منشور دارای ماده های متعددی است. یکی از اون ماده هایش اینه که در مناطقی که عزاداری مرسوم نیست کسی اونجا از جامعه شیعه نرود. در مناطقی که عزاداری مرسوم نیست اونجا بیرق از طرف ما زده نباید بشه و نمیشه. و ما از طریق همین رسانه اعلام میکنم به همه دوستان و عزاداران سید الشهدا که صریح تر بگویم جامعه شیعه که در هیچ صورتی و به هیچ وجهی به مناطقی که برادرانی عزیز و بزرگواری اهل سنت هستند اونجا نه به شکل کاروانی نه به شکل انفرادی که اونجا برود به اصطلاح بیرق بزن این کارو نباید بکنه و علل قاعده ای انجام نمیشه. شما میبینید پولهایی هم که جمع میشه، نذر و نذوراتی هم که جمع میشه در همه به اصطلاح مراکز دینی، مساجد، تکایا و مساجد عزیزان اهل سنت هم شما در روز عاشورا میبینید نوع مساجد خیرات دارن، نذورات دارن. این نذورات و خیرات مال همین فقراست، ولی این هم از شعائر مذهبی است. ما عرضم اینه که او کسی که بیای برای بیرق پول بیته باز در فقیرم کمک میکنه، او کسی که بیای در یک جایی به اصطلاح عزاداری میکنه به فقرا هم کمک میکنه. مثل همین مبحثی است که بعضی از دوستان میگه که حاجی ها به این شرایط چرا میرن به حج پول بیته به فقیرا، و حالا که حج یک فریضه است بر اساس فقه ما، بر اساس مذهب ما، بر اساس قرائت ما از دین، نصب کردن بیرق به نام امام حسین هم ثواب دار. اگر کسی را ثواب نمیداند از مذاهب دیگر ما احترام داریم، اونها نصب نکنن، ولی ما بیرق نصب کردن، عزاداری کردن، سیاپوش کردن، همه اینها را از شعائر الهی، دینی و اسلامی بنابر قرائت مذهب خودمان میدانیم و ما عزاداری امام حسین و تبعات و لوازمش را یک عمل عبادی میدانیم. بعضی از فقهای ما فتوا دادن که به مجالس امام حسین سلام الله علیه که میرین با وضو برین، چون عمل عمل عبادیه. به دیدگاه دیگه دوستان بزرگوار خودم حرمت و احترام قائلیم، هیچگاه هم دنبال خدایی نکرده، چون در اونم به اسلام منشور آمده که خطبایش اهل تشیع در مساجد تکایایشون روی نقاط مشترک تمرکز کنن، روی وحدت و اخوت اسلامی تمرکز کنن، روی انسجام مردم. ما در شرایط سخت و دشواری هستیم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی. با درک شرایط مراسم عزاداری امام حسین در مناطقی که پیروان اهل بیت هستند انجام شود. امام حسین سلام الله علیه میگه که من قیام کردم. چرا قیام کردم؟ لیخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت الله. در مجالس امام حسین سلام الله علیه شما حتما اطلاع دارین و دوستان دیگه هم، اونجا سخنرانی میشه، تفسیر قرآن گفته میشه، حدیث گفته میشه، اخلاق گفته میشه، اعتقادات بیان میشه. جامعه شیعی یکی از عوامل رشد فکری و فرهنگیش به اسلام مدیون همین مجالس عزاداری سید الشهدا است که در سال یک بار برای چند روز برگزار میشه. اونجا با احکام دینیشون بیشتر آشنا میشن، با احکام اسلامی آشنا میشن، اونجا حلال و حرام بیان میشه، تفسیر بیان میشه. لذا مجالس امام حسین سلام الله علیه در واقع مجلس و مجالس موعظه هست، نصیحت هست. اونجا خوب به مردم هم توصیه‌ای میشه که شرایط جامعه را هم باید درک کنن که به هر حال عزاداری امام حسین باید سبب وحدت و اخوت مسلمان ها شود. نباید خدای نکرده شکل بیان شود و شکل این مکتب را اگر ما درست معرفی کنیم سبب وحدت و همدلی و محبت بیشتری بین همه مسلمان هست و شما هم در جریانید که در مساجد اهل سنت هم مجالس برگزار میشه، در خانقاه ها در کابل بیش از 40 تا خانقاه است که متعلق به برادران عزیز ماست، اونجا مجالس برگزار میشه. مرزم اینه که اصل عزاداری را ما یک عمل مشروع میدانیم. نحوه عزاداری بین مذاهب اسلامی ممکنه متفاوت باشه که یک کسی با ختم قرآن به اصطلاح تجلیل میکنه، کسی دیگری با موعظه تجلیل میکنه، کسی دیگری با سیاپوشی. اینا دیگه جزئیات و نحوهش است. ما به همه دیدگاه ها هم حرمت میگذاریم. انتظارم ما داریم به عنوان جامعه شیعی که دوستان دیگر هم به اعتقادات ما حرمت بگذارند.
صحبت های حجت الاسلام محمد حسین جعفری از علمای دینی اهل تشیع افغانستان را شنیدید. خب شما میدانید که محدودیت های به هر حال از طرف طالبان وضع شده بر نحوه عزاداری ها در سرتاسر افغانستان. در روزهای گذشته خبرهایی هم در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد در ارتباط با این محدودیت ها که البته واکنشی از سوی طالبان و همینطور شورای علمای شیعه در پی نداشت و به صورت رسمی در ارتباط با این محدودیت‌ها صحبت‌های مطرح نشد. به هر حال مردم در نقاط مختلف افغانستان دارن عزاداریشان را برگزار می‌کنن. آمادگی‌ها برای مراسم تاسوعا و عاشورا گرفته شده. طالبان هم قول تأمین امنیت را برای برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم خصوصا در تاسوعا و عاشورا دادن. دعوت میکنم که ارزیابی حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس شورای علمای امامیه هرات را بشنوید در ارتباط با بحث عزاداری محرم در افغانستان.
با عرض سلام از جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب میدانین که مردم مسلمان افغانستان با گرایش های مختلف و مذاهب مختلف در سرتاسر افغانستان در ایام محرم قرنها هست که در ابراز ارادت دارن به اهل بیت پیامبر و به ابا عبدالله الحسین علیه السلام در قالب های مختلف با نذورات و با برگزاری مراسم ها. خب شیعیان هم ارادت ویژه‌ای به ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن و سبک خاصی از عزاداری در سر تا سر دنیا به نمایش میگذارن از جمله در افغانستان. بعد از این که جمهوریت ساقط شد و سقوط کرد و حکومت سرپرست در افغانستان به قدرت رسید، خب ما شاهد برگزاری مراسم های باشکوه عاشورا همچنان بودیم. خب البته یک اتفاقاتی در این حکومت افتاد از جمله این که تعطیلی عاشورا و برخی از مناسبت های دیگر که مناسبت های ملی و اسلامی بود تعطیل شد. این اتفاق در حکومت سرپرست افتاد. همه ساله از دورانهای قبل که متاسفانه شاهد ناامنی‌های برای مراسم های عاشورا بودیم، خب جلسات هماهنگی بین هیئات مذهبی و مساجد و علما با هیئت حاکم همیشه برگزار می‌شد برای تدبیر بهتر و امنیت. این جلسات در دولت سرپرست فعلی هم در مناطق مختلف در مرکز و ولایات برگزار میشه برای تدبیر بهتر. گاهی در این جلسات به بهانه همین بحث امنیت یک سری محدودیت های ابلاغ میشه. اینی که در رسانه ها گفته شده که محدودیت های ایجاد شده برای بحث امنیت، هیئت حاکمه این بحث رو مطرح میکنه که باید محدود چه عزاداری ها در کابل. این رو مطرح کردن که عزاداری ها متمرکز در حسینی ها بشه. خب اون چیزی که مهم است اینه که عاشورا یک مظاهر بیرونی داره، یک پیام ها داره، یک مکتب هست و کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این باید نماد بیرونی داشته باشه برای اصلاحگری در جامعه، برای مبارزه با ظلم. به این جهت یک نماد بیرونی داشته باشه. ما در مناطق زندگی خود این حق را داریم که علامت عزا بر منزل خود و بر مغازه خود بلند کنیم. این نه تنشی با کسی دیگر هست، نه خدای نخواسته توهینی به کسی دیگری هست. من به عنوان یک شهروند حق دارم که آنچه که به او باور دارم اون را در منزل شخصی خود و بر درب مغازه خود داشته باشم. این یک نکته که گاهی به صورت پراکنده در بعض مناطق افغانستان مشاهده شده که خب به پرچم‌ها تذکر داده شده یا برداشتن پرچم‌ها، ولی تا امروز که بنده از مناطق مختلف افغانستان اطلاعاتی رو کسب کردم، الحمدلله مراسم های عزاداری به صورت پرشکوه هم در حسینی ها و مساجد و هم در خیابان ها دیده شده و جوانان عاشورایی و جوانان مؤمن و باورمند به ابا عبدالله حسین علیه السلام در حال عزاداری هستند. پرچم های عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام در مناطقی که مؤمنان و برادران اهل تشیع حضور دارد پرچم‌های عزا برافراشته هست و مشکل خاصی هم تا حالا به وجود نیامده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. شما صحبت‌های حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات را شنیدید در ارتباط با عزاداری محرم در افغانستان. اما یک خبر در ارتباط با اربعین خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران گفته که زائران اتباع خارجی باید برای ورود به عراق در ایام اربعین روادید را سفارت عراق در کشورهای خودشان دریافت بکنند. احمد وحیدی در بازدید از مرز شنمچه گفته که مرز چذابه خوزستان برای ورود زائران اتباع خارجی در نظر گرفته شده و زیرساخت‌ها در این مرز برای اونها فراهم است. و ای افسود کشور عراق تاکید زیادی بر عقص روادی توسط اتباع خارجی از سفارت عراق در کشورهای مبدع داره، لذا از اتباع درخواست داریم بدون روادی به مرز ایران مراجعه نکنن. وزیر داخل ایران گفت جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم را با اتباع خارجی خواهد داشت، ولی اجازه ورود به زائران بدون روادی نخواهد داد. وحیدی اضافه کرد که کشور عراق زیرساخت‌های لازم از جمله ایجاد جاده و نصب سایبان را برای تردد آسان زائران مهیا کرده و امسال تردد برای زائران راحت‌تر خواهد بود. و افزود همچنین شرایط برای انتقال زائران به وسیله خط دریایی از خرمشهر به بصره مهیا است، ولی باید برای اجرای آن هزینه انتقال را کاهش داد. وزیر امور داخلی ایران گفت همچنین یک خط دریایی دیگر از بندر سیبه عراق تا بصره در نظر گرفته شده که در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه دو گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی در خوزستان هستند. هر سال هزاران نفر زائر عتبات عالیات از سراسر ایران و یا کشورهای دیگر از این دو مرز در مراسم اربعین حسینی عازم کشور عراق میشن. همزمان با ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان، بلوکیان مدیر کل امور اتباع وزارت امور داخلی ایران در محل مواکب اتباع و مهاجرین خارجی در مسیر منتهی به حرم مطهر رضوی حضور یافت. در این بازدید ضمن عرض خدا قوت و تکریم خادمین مواکب و برخی نکات و مشکلات مطرح شده از سوی خدمتگزاران افغانستانی مواکب رسیدگی نموده و قول رفع مشکلات حوزه هیئات مذهبی جامعه اتباع و مهاجر را داد. شایان ذکر هست که مواکب اتباع و مهاجرین افغانستانی در خیابان امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس هر شب مجموعاً بیش از 10,000 پرس غذای گرم و 50,000 گلاس انواع نوشیدنی سرد و گرم بین زائران و مجاورین امام رضا علیه السلام توزیع می کنند. کنکور سراسری افغانستان پس از 45 روز فرایند برگزاری دیروز با حضور 10,900 دانش آموز در کابل به پایان رسید و اسامی پذیرفته شدگان این رقابت طولانی هفته اول میزان اعلام خواهد شد. رقم کل داوطلبان شرکت کننده طی فرایند آزمون سراسری افغانستان 220,000 نفر اعلام شد. دلیل طولانی بودن فرایند کنکور در افغانستان به این دلیل است که به خاطر مشکلات امنیتی و نبود جا و امکانات کافی این آزمون هر هفته در یک ولایت برگزار می شود. اداره ملی امتحانات کنکور افغانستان دیروز اعلام کرد که دوره پایانی امتحان امروز در کابل برگزار شد و در این دور افرادی که به هر دلیلی نتونستند در روزهای گذشته در این آزمون حاضر شوند شرکت کردند. گزارشی را بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
آخرین دور آزمون کنکور سال جاری دیروز جمعه در دانشگاه کابل با حضور مسئولان حکومت طالبان و داوطلبان این آزمون پایان یافت. عبدالباقی حقانی، رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، جوانان را نیروی اصلی جامعه دانسته و میگوید پیشرفت و ترقی یک کشور وابسته به جوانان است. آقای حقانی همچنان برای اشتراک کنندگان آزمون کنکور آرزوی کامیابی کرده و از شفافیت این پروسه اطمینان می دهد.
در زیاد خوشحال شد که سکل جوانان پاقی که در دلچسپی و اخیسته بود. منگا 15 دورون بنده امتحان تقسیم کرده و آخرانه دور ده. وطن مشکلات دی، پریشانه دی، غربت دی. داغی با وجود پدر کافی تعداد کی جوانان و الحمدللہ پازوین کی برخه اخیستی امید چې د وطن وضعیت په ورځ د ورځ حقیقي او جوانان ته د دې فرصتونو برابرۍ چې دوی راشي لوړ از دکړې سره ورسی.
مولوی عبدالوالی صداد معین وزارت معارف حکومت طالبان هم آینده یک کشور را وابسته به جوانان تحصیل کرده دانسته و میگوید جای بسیار خوشحالی است که جوانان کشور تمام وقتشان را در عرصه علم و دانش سپری می کنند.
در آینده در شیرازی و در آینده در طول و مجبوریتون و در پورکول و لپر دست جوانان لرو لکدادت تاسو ناسی است. تاسو تا پا آینده که در ملت سترگی دی.
محمد جان کتروال معاون اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز میگوید امسال 100,000 تن در آزمون کنکور شرکت کردند که 75,500 تن به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت.
په دغه آزمونه کې 100,000 نفر خوښ غډون کړي وو چې دغه نه بعد لوړ زده کړو وزارت د غوښتنې په اساس باندې تقریبا 15,500 نفر لوړ زده کړو او نیمه لوړ زده کړو ته جذب شي.
در همین حال شماری از اشتراک کنندگان آزمون کنکور از برگزاری شفاف این پروسه ابراز خرسندی کرده و خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران، ایجاد فرصت های تحصیلی بیشتر برای جوانان در داخل و خارج از کشور و کمتر شدن سوالات آزمون کنکور هستند.
خواستم فقط امی است که به جوانا خواست امی مکاتب دخترانه باز شود، تحصیل دخترها هم شود، بخاطر که یک جامعه بدون زن و دختر اصلا هیچ است.
160 سوال به یک فرد که محصل است خیلی زیاد است. باید ما حداقل 100 سوال یا 110 سوال بخاطر که حجمش زیاد میشه. چون یک جوان به فعلا به این مشکلات فعلی و روزمره نمیتونه که 160 سوال چی کنه حل بتونه. دیگه پروسه شفاف است.
ما جوانان بسیار خوشحال هستیم که امروز آمدیم اینجا. این پروسه هم خیلی شفاف شد و همچنان تقاضای ما از حکومت و همچنان از دیگر نهادهای بلند این تقاضا داریم که سوال ها خیلی زیاد است. 160 سوال است. همین تقاضای ماست که میره همین حداقل سوال ها را به 100 یا پایین تر از این برساند و همچنان دیگر زمینه های زیادی را به جوانان جور کنند، زمینه های تحصیلی باشه و همچنان شرایط بعض شرایط ها بسیار سخت است، مشکل است، نمیتونه یک محصل او شرایط ها را بپذیره، این شرایط ها را بسیار یعنی آسان کنه.
این در حالی است که نخستین مرحله ی آزمون کانکور سال 1403 به تاریخ 17 جوزا در 16 ولایت کشور برگزار شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از نمایندگان اتحادیه تاجران کابل در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفتند که سطح سرمایه گذاری اونا در حال افزایش و ارزش ملکیت های اونا در حالت مناسب قرار گرفته. در این دیدار نمایندگان اتحادیه تاجران کابل از حل مشکلات و رسیدگی به پیشنهادات خودشان از سوی معاونت سیاسی ریاست الوزرا تشکر کردند و گفتند که روابط نزدیک میان مسئولان و تاجران سبب حل مشکلات اونا شده که از چند دهه بدین سو تاجران افغانستانی با آن مواجه بودند. ای تاجران افزودند که کسب و کار اونا رونق یافته است، سطح سرمایه گذاری هایشان در حال افزایش هست و همچنان ارزش ملکیت های اونا در حالت مناسب قرار گرفته و گفته اونا در 2 سال گذشته روابط و هماهنگی تاجران و ادارات مربوطه در کنار رشد تجارت راه را برای سرمایه گذاری خارجی در کشور هم باز کرده و کاهش در مالیات حمایت خوب برای تجارت است. نمایندگان اتحادیه تاجران کابل همچنان پیشنهاداتشان را در مورد هماهنگی با ادارات مربوطه در شهر کابل و عملی‌سازی بهتر شماری از پروژه‌های ساختمانی به گونه کتبی با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به اشتراک گذاشتند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان حمایت از تاجران را اولویت حکومت کابل خواند و گفت که دروازه حکومت بر روی تاجران باز است و با مشکلات اونا به موقع رسیدگی میشه و همچنان به منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات مربوط در کابل و تاجران گام‌های مهم برداشته خواهد شد. گفتند است که در این دیدار اعضا و رهبری اتحادیه تاجران کابل به منظور تقدیر از همکاری و خدمات ارزنده معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان برای وی لوح تقدیر هم اعطا کردند. خب عزیزان شنونده، بعد از دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. با افتخار تمام به مدت نیم ساعت از ساعت 12:30 در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم و آخرین تحولات افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.